بله، با هم گفتگو میکردیم. بعدا خواهم گفت بعید امشب فرصت بشه که دستور قرآنه که این کارو بکنیم. حالا عرض میکنم قرآن کریم دستور داده به خاطر منافعش از امثال حرکت سید و شهدا یاد کنیم که بهترین مصداق اون دستور قرآن حتما قیام حضرت عبدالله حسین. اگر بخوایم به ریشه ها بپردازیم، عرض کردیم باید 40 جلسه 50 جلسه مقدمه عرض کنیم که چون فرصت نیست، با اینکه خبر داریم از این که ریشه این مشکلات عمدتاً در سقیفه است، ولی ما از حوالی قیام سید الشهدا یا حرکت سید الشهدا شروع میکنیم. چرا من میگم حرکت سید الشهدا؟ چون این خودش محل بحثه که حرکت حضرت، نهضت، قیام، فرار، امر معروف نهی از منکر، نمیدونم چیه، این خودش محل بحث بین علمای شیعه. آنچه که تا حالا عرض کردیم و مختصرا بیان میکنم تا بگم کجای بحث قرار داریم. کم کم وارد میخواییم بشیم، با حرکت سید الشهدا حرکت کنیم. مقدمه شب اول این بود که ارزش ها بسیاریش عوض شده بود، پول ارزش شده بود و پولداری هم شده بود، آبرو، لذا طرف به هر نحوی که شده سعی میکرد کسب ثروت کنه و عرض کردیم این همه جامعه اسلامی رو تحت شعاع قرار داد، خراب کرد، حتی امامزاده های فراوانی رو خراب کرد. یکی از ویژگی های دین ما اینه که هیچ کس گارانتی نداره پسر امام معصوم باشه یا همسر فرعون، ممکنه یکی سقوط کنه و یکی ضرب المثل اهل تقوا بشه. شب عاشورا قدیمی ها میگفتن سید الشهدا جای اونایی که فاست دادن پاکار رو بهشون نشون داد، ولی روز عاشورا، عصر عاشورا یکی فرار کرد و یکی هم شد جانباز کربلا، بعدن به امام سجاد فحش داد و فرزندانش دمار از روزگار اهل بیت در آوردن. این اگه کشته شده بود امروز شده شهدای کربلا بود. یعنی تا دقیقه 120 هم، تا وقتی داور سوت پایان رو نزده، معلوم نیست که وضعیت آدم میشه. هیچ معلوم نیست. داریم کسی که عصر عاشورا لحظات آخر توبه کرده اومده این و شهید شده، کسی که دیشب وعده بهشت شنیده و مساج رو گرده رفته. اینجور نیست که معلوم باشه کی به کیه. دنیای زمین ما رو پله است، حرکت کنده، گاهی آدم به یه آسانسور میرسه، به یه پله میرسه، سقوط میکنه، یا خدای نکرده با یه حرکتی ممکنه سقوط کنه. هیچ معلوم نیست. حضرت امر فرمود ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. هر کی خیال کنه در امان و امنیت، این خسارت میبینه. بچه های ائمه رو خراب کردن بعضن، وای به حال بقیه، به خاطر پول اینا و اهل بیت در افتادن. شب اول اینو عرض کردیم. شب دوم عرض شد محضر مبارک شما که داشتن تبلیغ میکردن که قیام حرکت سید الشهدا که حرکتیه که مقابل خواست عمومیه، مردم همه با یزید بیعت کردن، با یزید رأی دادن، اکثریت مطلق با یزید رأی دادن، واقعا 99% با یزید بیعت کردن، رأی دادن. ولی شب دوم توضیح دادیم که اینا چقدر فضا امنیتی شد، هر کسی رو که نمیشد بخرندش کشتنش. حضرت مصطفی صلوات الله علیه که شأنش اجل با بقیه کنار هم اسم ببرم شهید شد. بعد هم عبدالرحمن ابن خالد و عبدالرحمن ابن عبیبک و عایشه و سعد عبیبک خاص اینا هم ترور شدن. هر کسی رو نمیشد بخرن از هر جبهه‌ای بود مقابل یزید، معاویه ترور کرد. مرحله بعدی عرض کردیم که دیشب بود، بعضی ها رو نمیخواستن بکشن، خریدن، اینا میارزیدن که در رأسشون شاهماهی که حکومت بنی امیه خرید و او خیلی خسارت زد به حرکت سید الشهدا، عبدالله بن عمر بود که او یک تنه حکم به فساد قیام سید الشهدا صادر کرد. عملا گفت نه گناه حرکت ابو عبدالله که اکبر کبائره، نه فسقه که بالاترین فسقه نستجی رو به الله حرکت حضرت و خیلی حرفا که دیشب عرض شد. قبل از این که بخواییم با حرکت حضرت همراه بشیم یه سوالی عرض میکنم که اونایی که اهل تاریخن، اساتید برجسته تاریخن، وقتی راجع به قیام سید الشهدا حرف میزنن، بنده یه کتابی راجع به امام حسین سلام الله علیه ببینم، میخوام ببینم حرف جدید زده یا نه تو داستان سید الشهدا، ورق میزنم دو سه جا رو ببینم چی گفته. اگه تکراری بود معلومه باقیش هم چیزی نداره. اگر حرف داشت اینجا باید حرف داشته باشه. این اصلا محل دعوا بین علمای شیعه است که چرا سید الشهدا صلوات الله علیه استثنایی عمل کرد و بیعت نکرد. بیعت معلوم منظور بیعت از سر رضا که نیست، مثلا نمیشه آدم با یزید از سر رضایت بیعت کنه. اهل بیت هم مثلا حضرت سجاد اگه با یزید بیعت کردن یا با عبدالملک مروان بیعت کردن از سر رضایت که نبود، یا امیرالمومنین با خلفا بعد از شهادت زهرا اطهر، این که از سر رضایت نبود که نمیخواست سر به تن اونا باشه، طاغوت عظما بودن، مثلا روح رأس و طاغوت بودن، استاد ابلیس بودن. منظور بیعت تقیه‌ایه، اضطراریه. چون عمار رو گرفتن بکشن، گفتن باید به پیغمبر فحش بدی، فحش داد، خدا هم تایید کرد. عمار لازم بود برای اسلام. شما بگیرن یه جایی بخوان سلف سنت جدا کنن، بگن یه چیزی بگو، اب نداره، اونجا دین اجازه میده. مگر اینکه فساد در دین رخ بده. چرا امام حسین سلام الله علیه بیعت نکرد؟ بچه هاش چرا بیعت کردن؟ باباش و داداشش چرا بیعت اضطراری کردن؟ خودش هم با معاویه بیعت کرد. چرا یه جلوی یزید هیچ جوری کوتاه نیومد؟ سه جهت داره. بنده خاک پای شما، ولی این سه جهت که دارم عرض میکنم مهمه. اینجوری تو این کتاب متوا پیدا نمیکنه تو این راهی. اولیش رو دیشب عرض کردم. اولیش چیه؟ فقها میفرمان کی میشه بیعت کرد با ظالم، با طاغوت؟ میدونید با حکومت طاغوت نمیشه بیعت کرد. تقیه‌ای کی میشه بیعت کرد؟ جان کسی، مال کسی، خدا نکنه ناموس کسی در خطر بیفته میتونه بیعت کنه. خب سید الشهدا صلوات الله علیه هم جانش هم مالش هم ناموسش به خطر افتاد، چرا بیعت نکرد؟ فقها میگن جایی که فساد در دین احتمالش اوغلایی باشه که در دین فساد ایجاد میشه، اونجا نمیشه بیعت کرد، تقیتن هم نمیشه. جواب اول اینه که سید الشهدا خودش فرمود که علی الاسلام سلام، دین از بین میره. این هنوز اجمال داره، برای توجیه خوبه، ولی اجمال داره. یعنی چی دین به خطر میفته؟ این نشون میده حضرت نمیخواد بیعت کنه. از اول بیعت نکرد تا آخرم بیعت نکرد. در اون آخرش روز عاشورا فرمود والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، من دست ذلیلانه بیعت به سمت شما دراز نمی کنم. فلا اقر اقرار العبید، مثل یه برده اقرار به برتری و حکومت شما نخواهم کرد. از اول فرمود تا آخرم کوتاه نیومد. این یه دلیل، ولی خب هنوز اجمال داره. چه فسادی در دین به وجود می اومد؟ تحلیل حضرت اینه که فساد وجود می اومد، ولی چه فسادی هنوز کار داره. نکته دوم خیلی نکته مهمیه که ما چون دیشب مفصل راجع به بهتان سید الشهدا صلوات الله علیه نکاتی عرض کردیم که حضرت رو بدنام کردن، نستجیر الله، اتهام فساد زدن، دنیا دوستی رو عرض کردیم دیشب، این تتمه بحث دیشبه. این مثالی عرض میکنم، ما ممکنه خیال کنیم یه مش دراکولا تو کربلا بودن. نه خیر آقا، دراکولاها هم رفتار مثل کربلا نمی کنن. وای به حال این که یه آخوند فاسدی با فتوا مردم رو به خشونت نامشروع بکشونه. اگر دین خشونت نامشروع خواهد ایجاد کنه، وحشیگری 100 بار از دراکولا بدتره. شما داعش رو ببینید، داعش با حکم شرعی مستحب این کارا رو میکنه. دقت میکنید، هم دین ما رو نجات میده، هم دین فاسد ما رو بیچاره میکنه. یکی از موضوعات مهم ماجرای قیام حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه اینه که سید الشهدا با یه خشونت دینی نامشروع مواجه شد. به اسم دین، به اسم دین همه کار کردن. حالا من مثال، یه مثال عرض کنم که ببینید شما شیعیان چه جنایتی کردن. شما این تعجب نکنید که تو کربلا جنایت شد. البته مثال من از باب مثاله، هیچ کسی با اهل بیت پیغمبر قابل قیاس نیست، به جهت فهم مطلب مثال میزن. و این مثال خیلی هم موضوع مهمی آقا، که بعد که برگردم بگم مورد دوم، مورد دوم عدم بیعت سید الشهدا چی. ببینید آقا، در دوره مشروطه یه اتفاق عجیبی افتاد. اولا که من چه بگم چه نگم شما میدونید، بین علما اختلاف متاسفانه، این از بدبختی های دوره غیبت. معیدش هم اینه که اگر شما یه عکسی تو فضای مجازی ببینید که سه مرجع تقلید توی همون عکس، همون عکس خیلی دیده میشه، هی پخشش میکنن. چرا؟ شما از اون تعجب میکنن. تولد امام عسکری سلام الله علیه در مسجد امام عسکری نزدیک حرم از معصومه، سه تا مرجع تقلید توی قاب عکس دیده شدن. آقا این خیلی عکس پرباز، اینا بدبختی هاست. بی جهت نیست امام صادق سلام الله علیه فرمود. من دارم نمیخوام بگم آقایون بی تقوان و اختلاف دارن، فهمشون اختلاف دارن، ما بیچاره میشیم. ولی امام صادق هم به حال شیعیانمون در دوره غیبت نظر کردیم و زار زار براشون گریه کردیم از بیچارگی. کسی که امام زمان رو دسترسی نداره، مانند کسی که در بیابان به جای ماه مهین آب گوارا داره، از آب نجس میخوره. بله فعلا هم رایی نداره کاری بکنه. یعنی اگر خود مراجع اینو نمیگفتن که آقا کسی که گرسنه است تو بیابون داره گوشت سگ مرده میخوره، مجبوره دیگه، خدا نیاره، خب مجبوره میمیره، چیکار باید بکنه؟ راهی نداره جز این. ولی رجوع به علما دوره غیبت امام زمان سلام الله علیه از این بابه، نه اینکه این آدم های بدی هن. نه، آدم های خوبی هست، اصلا راه نیست جز این که بریم سراغ اینا. بلکه بنده مفصل یه جایی مفصل بحث کردم که نه تنها در احکام مرجعیت لازمه که در عقاید مرجعیت لازمه. دلیلم آوردم مفصل، بنده طرفدار مرجعیتم، ولی مرجعیت دوره امام زمان مثل گوشت مرده خوردن در بیابونه برای نمردن از گرسنگی. این اینقدر بیچاره این ما وقتی امام زمان نیستیم. اگر کسی اینو متوجه بشه نمیگه من یادم رفت بگم اللهم اجعلهم، رفتم حرم یادم رفت برای فرج دعا کنم. اصلا نیازی کسی به کسی بگه برای فرج دعا کن. آدمی که داره تشنگی میمیره، یه رزمندهی به من میگفتش که داشتیم از تشنگی میمردیم پشت قرارگاه عراقی ها بودیم، از فاضلابشون خوردیم و تشنگی نمیره. اون آدم اون لحظه یادش نمیره دنبال آب گوارا باید بگرده، حالا مجبوره فعلا، کاری نمیتونه بکنه. این که به ما گفتن امام زمان ماه مهینه، خواسته ما بفرمونه یعنی چی؟ هیچ کس هم نمیتونه جای او رو پر کنه، هیچ کس نمیتونه جاشو پر کنه. و اگر کسی اینو مرتفت باشه اصلا یادش نمیره اللهم جل و علیک الفرج، اصلا یادش نمیره، چون میفهمه چقدر فلک زده است، بیچاره است، قطع شده دستش از امام معصوم، هیچ چیز هم جاشو نمیتونه بگیر، جبران پذیر نیست. خدا لعنت کنه اون کسایی که دست ما رو از دامن امام زمان کوتاه کرده. و الان بسیاری از نعمات او به ما میرسه، نبود که اصلا نبودیم، ولی اینی که او رو نمیبینیم، نمیتونیم به او تمسک کنیم، از او سوال کنیم، خیلی بیچاره. نمونش همین اختلافی که شما بین علما میبینید، حتی فرض کنیم همه با تقوان نمیتونن هم دیگر تعامل کنن، هم اختلاف دار. یه قباروبی حرم امام رضا سلام الله علیه میشه بین ولی فقیه دوتا مرجع توی عکس قرار میان، همه جا پخش میشه، اینا بدبختی چیه است. بندم نمیخوام بگم کسی این وسط بی تقواست، خب اختلاف در فهم دارن، هر کی حجت خودش رو عمل میکنه دیگه، نه دیگه این بهتر نمیشه گفت. ولی ما بدبختیم این وسط، چون ما به جای اون پدر حقیقی یه کسی سرپرستمون شده که این دست خودش نیست. اینا چند قدم از ما جلوتره؟ مرجع تبلیغ چند قدم از ما جلوتره؟ امام معصوم که نیست که. حالا یه نمونه عرض میکنم تو برگردم میگم چرا سید الشهدا بیعت نکرد به عهد دوم بیعت نکردن حضرت رو عرض کنم. در دوره مشروطه خب آقا شاهان قاجار خیلی ظلم میکردن به مردم. کاری کرده بودن که شربت آب لیمو خوردن برای مردم بشده بود آرزو. اینقدر قحطی، غارت، ناامنی، بیماری های واگیردار یوهای شهر رو نابود میکرد. برید تاریخ مثلا 1280 قحطی بزرگ قم رو ببینید، مثلا آدم جگرش میسوزه از این که شیعیان پیغمبر، اهل بیت پیغمبر به چه فلاکت، نمیتونه آدم رو منبر بگه چه اتفاقاتی افتاد. قحطی هایی که اتفاق افتاده الان وضعمون خوب نیست، ولی کسی بر اون قحطی ها رو بخونه اصلا میگه الان هیچ مشکلی نیست. نه اینکه بخوام بگم الان مشکلی نیست مخدر بزنم، اون یه چیز عجیبیه، اسنادش موجود. فحشا بیداد میکرد رسمی، دزدیدن ناموس خیلی راحت بود ببینید، لذا مردم بیزار بودن از شاه قاجار، حقا داشتن طاغوت بود دیگه رسمی. دو تا گروه عالم، دو تا طیف مرجعیت مقابل هم قرار گرفت. من میخوام چی هست؟ من میخوام بگم اگر خشونت دینی بشه وحشیگری توش اتفاق میفته، یعنی به اسم دین بزنیم خشونت نامشروع کنه. شما متوجه بشین که میدونید تذکر رو دادم چرا تو کربلا این اتفاق افتاد. اینا تازه شیعه هست. یه طرف شیخ فضل الله نوریه که فقیه اول تهرانه و مورد اعتماد بازار. اهل بازار میدونن، اهل بازار به این راحتی زیر علم آخوندی نمیرن. آخو شما تو تهران ببین آخوندهای بازار کی بود؟ آقا مشتبه بود همجوری که دستمال رو سر ببنده که تو بازار آخوند بازار نمیشه. بازاریا عالمو دست میده، میرن استحمد خونسواری میارن از قم. این که من عرض میکنم آخونده مورد اعتماد بازار بوده شیخ فضل‌الله، شما ببینید مثلا تو چه سر، یعنی عابد زاهد عالم فقیه اینطوری. و بعدم شما الان اموالتون رو میخواید جابجا کنید، دفتر ثبت احوال دارین دیگه، میرین اونجا به نام میزنید. دو سه نفر تو تهران اموال رو تایید میکردن مالکیتش رو، موقع ثبت احوال نبود. مهمترینشون شیخ فضل‌الله بود، امضا میکرد این حمام به فلانی فروختن به این قیمت، مالکش کیه. هنوز هست مهرای شیخ فضل‌الله پای خیلی از هستان، یعنی مهمترین آخوند ثبت احوال تهران هم بوده همزمان. فلان کاروانسرا رو فروختیم به فلانی، امضا کرده شیخ فضل‌الله مهر زده. این دوین چه امین مردمه. یه شخصی هم داریم که امروز هر کسی یه جوری خودشو به اون نسبت بده آبرودار میشه، در نجف به اسم مرحوم آیت الله العظما اسد کاظم یزدی سال عربه. این یه جبهه مقابل آخوند خراسانی و مرحوم ناینی. آخوند خراسانی کیه؟ امروز شما سخت میتونید فقیه پیدا کنید که شاگرد آخوند با واسطه نباشه. این تقریبا شاگردای او تقریبا همه، یعنی آقای بورژادی شاگردشه، آقای مثلا ناینی و اونم آغازیا و اصفهانی، نه یعنی هر کی تو نجف و قم مرجعه شاگرد شاگردای اوه. طلبه ها دو سال کتاب او رو فقط میخونن تقریبا. بعدی که ناینیه که امروز قم تقریبا فقه مرحوم ناینی رایجه، تفکر او امروز در قومه. مثلا آیت الله وحید و اینا که میشناسید، اینا مرحوم میرزا تبریز همه شاگرد مکتب ناینی هست. دو تا فهل فقیه طرف. آخوند و ناینی میگفتن شاه ظلم میکنه، باید یه مشروطه درست کنیم ظلمشو محدود کنیم، مجلس بذاریم، قانون بذاره، خورین از این استبداد مطلقه افسار بزنیم گردن شاه. مرحوم سید یزدی که اونم میدید قربه اصلا مهمترین کتابیست که فقها ها مباحثشون حول اونه، و مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم میگفتن نه خیر. اول موافق بود شیخ فضل‌الله با مشروطه، میگفتن نه خیر، نه تنها ظلم شاه محدود نمیشه که کفر انگلیسی هم توش اضافه خواهد شد. دو تا تفکر شد، یکی میگفت باید شاه و افسار بزنیم جلوی ظلمشو بگیریم، یکی میگفت این شاه هر کوفتی که هست از این که کفار بیان مسلطن بهتره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اول عموم مردم طرفدار آزادی خواهی بودن، لذا متمایل شدن به آخوند و ناینی. درس صاحب عروه در نجف شد پنج نفر، نمازش کسی شرکت نمی‌کرد. متهم شدن به استبدادیون، آخوند درباری، شیخ فضل‌الله پول گرفته از ظلم دفاع کنه. شما حساب کنید مثلا سال 56 یا آخوندی طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی بود به انقلابون چه بلایی سرش می آوردن. ترجمه کنید، مردم می گفتن آزادی خواهی، این جلوی این فساد و ظلم و استبداد مطلقه شاه قاجار رو بگیریم. شیخ فضل‌الله و سید یزدی می گفتن این کفر رو اضافه می کنه، ظلم رو کم نمی کنه. متهم شد پول گرفته از شاه قاجار که از ظلم دفاع کنه. و واقعا هم سخنرانی میکرد شیخ فضل‌الله، میگفتش که بین دفع افسد به فاسد شاه قاجار هر کوفتی که هست از اون کفر انگلیس بهتر. این همون دیلی داره، خودش صراحتا میگن طرفدار مستبده. کار به جایی رسید که فحاشی ها بالا گرفت، فحش ناموس چی اصلا مفتن مفسد فلعرضه شیخ فضل‌الله نوری. هم در نامنگاری های علما هست تصدیق او، مراجع جون هم افتاده. هر دو هم من جورت نمی کنم، هر دو هم بگو با تقوا، تشکیزاشون فرق داده دیگه، کدوم این راه یا این راه. اصلا نبودن امام زمان نشون میده سلام و بدبختی. فاسقه فاسقه، هی تو افکار عمومی گفتن این فاسقه، تا انقلابیون مشروطه تهران رو فتح کردن. تهران رو که فتح کردن یه دادگاه تشکیل دادن. چند روز بعد شیخ ابراهیم زنجانی یه مجتهد دادستان دادگاه شد. کیفرخواست افساد فلعرض شیخ فضل‌الله نوری شایعه شد که آخوند خراسانی و ناینی تایید کردن قتل او رو. مردم با جمع شدند روز تولد امیرالمومنین. شیعیان امیرالمومنین 200 سال نگذشته، شیعیان روز تولد امیرالمومنین جمع شدند، شیخ و دار زدند. لحظه که داشت دست و پا می‌زد کف زدند. چون فکر نکنید تو کربلا خوب کردن کف زدند، اینا شیعن. اینی که من عرض میکنم اگر شما بگی یزید سهمش تو ماجرای کربلا چقدر، من میگم هزار برابر عبدالله ابن عمره. یزید لشکر فرستاد، عبدالله ابن عمر گفت برید با کسی که فاسقه نستجور الله بجنگید، قربتن الالله، کسی که داره جهاد میکنه. ما وقتی اسرائیلی ها رو بکشیم نمیگیم آخه دست و پاشون قد شد، که میگیم به هلاکت رسیدن. این اونجا وقتی آدم داره شریعت میزنه خیلی صفت میزنه. اگر غیر مشروع دین بخواد بیاد پشت خشونت، کاری میکنه که صد برابر دراکولاست، چون هم میکشه هم کف میزنه. به اینم اکتفا نکرده. بدن شیخ فضل‌الله اومد زمین. دو تا نقل خاطرات مختلفه، یا همونجا جلو چشم مردم، یا بردن تو پاسگاه با قنداق اسلحه انقدر به بدن او زدن که استخوناش نرم شد. تو فکر نکنید سر کربلاست، حرف من اینه. یه افرین خان ارمنی لعنت الله علی جلوی مردم، باز یا پاسگاه دو تا نظر، دو تا نقل، جلوی مردم به صورت جنازه شیخ فضل‌الله ادرار کرد. نه بین یهودی ها، بت پرستا، یزیدی ها، بین شیعه ها، امام حسینی ها، عزادارا، تو تهران، نه 2000 سال پیش. ورق برگشت. حالا من عرض میکنم چرا شیخ فضل‌الله اعدام شد، تا رفتش به امام حسین، یعنی قصه مشروطه نمیخوام برشون تعریف کنم. ورق برگشت، مظلومیت خون شیخ باعث شد که مجلس درس صاحب اورویل شد مملو از جمعیت و تا امروز هم کتاب اورویل صاحب اورویل با افتخار کتاب درس خارج فقه آخوند خراسانی نمازش خلوت شد، درسش هم خلوت شد. این علامت از چیزی نیست ها. و تلکل ایام نداهل ها و این ناس دیگه هر کسی چند روز نوبتش خلاص. خب سوال که ربطش به بحث ما معلوم میشه، چرا شیخ فضل‌الله نوری آقا تقییتاً قبول نکرد پرچم روسیا انگلیس بخوره بالا سر خونش؟ اون موقع مثل الان نبود که آمریکا شیطان بزرگ باشه و اینا، سفارت انگلیس دیگاه متعدد غذا درست میکرد به حیرت ها غذا میداد. عکساش هست. مهمترین شاید پر جمعیت ترین نظری که در تهران میدادن سفارت انگلیس میداده. وقتی عزاداری برای امام حسین عزت داره، اونم دنبال اینه که از این کلاسه چیزی کلاهی گیره اون بیاد دیگه از این نمد. خب قنسول انگلیس و روس اومدن پیغام دادن، یعنی سفیراش، آقا این بالا خونت یه پرچم بزن، یعنی در امان مایی، مثل مثلا دوتا ولیتی. حالا تا دوتا ولیتی هم این چند سال اخیر دعوای سیاسی قوی شده، این خیلی قوی نبود قدیما. ما فامیلامون دوتا ولیتی هن، بعضی هاشون مثلا عراق به دنیا آمده ولی ریشه‌اش مثلا اسپانی بوده، دو تا شنا چیز دارن پاس دارن، دو تا ولیتی چیز عجیب غریبی نیست. فکر نکنید هر دو تا ولیتی لزوما مثلا سفیر اسرائیل نه نفوذی جاسوس ام ای ایکس، نه ممکنه اونم باشه، همش نیست. اون موقع یه پرچم بزن بالا خونه تمومه، کسی جرئت نمی‌کنه بیاد. اگر شیخ فضل‌الله نوری آدم عادی بود، اگر حامد کاشانی بود، هیچ اشکالی نداشت که پرچم روس یا انگلیس یا هر دو رو میزدم بالا سر خونمون در پناه امنیت داشتم، یعنی شهروند اون کشورم، در پناه اون کشورم. خیلی هم معنی بعد اونجوری مثلا کفر و اینا نیست. حالا چون کسی برای اقامت بگیر توی کشوری یعنی چی؟ یعنی مثلا کافر شده. یه فرانسوی مسلمون پاس فرانسوی داره دیگه، کافر نیست که. میخوام بگم خیلی هم قبیح نبود. چرا نزد؟ اگر فقط خودش بود خب این کار رو میکرد کشته نشه، ولی یه مرجع تقلید متهم شد که خودش رو به شاه قاجار فروخته برای دفاع از ظلم. دقت کردید؟ اتهام بهش دادن. این اگر رنگش پرچم از انگلیس میزد بالا سرش، این اتهام پر رای میکرد. مثلا دیدی وقت دنبال این بود که از این آب گلالود مایی بگیره. ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی بعضی همون. مثلا یه آدم نظامی بابای بچه هاش باید شخصیت حقوقی داره، با اون شخصیت حقوقیش نظامی نمیتونست کشتن خارج به ایراحتی و داره مجوز بگیر. پیغمبر اکرم هایی کسی به شخص خودش جسارت میگر، شگنبه گوزمن سرش میریخ میگذشت، ولی اونایی که به نبوتش توهین کردن فرماد حکمشون اعدام. اون ساب نبی کرد، سب نبی کرد، نه سب شخص من. به نبوت جسارت کنه حکم اعدام، به شخص من کتک هم بزنی ازت میگذارم. یعنی شخصیت حقیقی و حقوقی فرق داره. شیخ فضل‌الله فرمود که اگر من این کارو بکنم حق معلوم نمیشه چیه. وقتی من کشته بشم معلومه که آدمی که حاضر کشته بشه شوخی هم نیست. یه وقتی که تو جنگ کشته میشه رفقاش سرش رو دامن میگیرن، یه وقتی که جلو 100,000 نفر هو میکننش اعدامش میکنن کف میزنن. خیلی سخت. من اگر کشته بشم میفهمن که من برای دو روز دنیا خودم رو نفروختم، درسته؟ رفعتا هم میشه نه از شخص من، از این که مرجع تقلید طرفدار ظلمه. نه آقا، این نگاهش این بوده، این نگاهش این بوده که شاه عوضی ظالم قاجار از مثلا کفر انگلیس که وارد بشه بهتره، نه اینی که اون خوبه دفعه افتر به فاسده. چون بهتان خورد کوتاه نیومد. دقیقا فرمودین. حالا این چه ربطی داشت؟ ما دیشب مفصل عرض کردیم که طاقت وزیر دو جلسه تموم شد، به سید و شهدا جسارت کردن، بهتان زدن. حالا اگر حسین ابن علی سلام الله علیه می اومد بیعت می کرد با یزید، می گفتن این یه تحرکی کرده قیمت رو ببره بالا، به طاعت امام مسلمین توهین شد، تهمت زده شده بود. رضا به هیچ وجه از رضا حاضر نیست بیعت کنه. دقت میکنی؟ این وجه دوم حسد میبینه نمیشه اینجا بیعت کرد. بیعت کنه میگن دیدی برا دو روز دنیا برای که قیمت رو برای بالای سر و صدایی کرد. دقیقا همون کاری که عبدالله بن عمر، یه نقل است که عبدالله بن عمر وقتی خبر شهادت امام حسین رو شنید رفت شام. حالت تو منابع ما هست، آدرس منابع اهل سنت دادن ولی تو منابع اونا نیست دیگه، حذف شده. رفت اونجا داد و بیداد که آوی برای چی پسر پیغمبر رو کشتین. سیدن طاووس نقل میکنه، من یه وقتی فرصت بشه شما عرض میکنم که سید ابن طاووس قاستلی صاحب لحوف نابغه تاریخه، یک تنه هزار سال تاریخ شیعه رو حفظ کرده. مثل این مرد عجیب قریبه. اقبالش که کتاب دعاست توش یه چیزایی رو حفظ کرده که حیرت انگیزه. در نبوغ این مرد باید همایش ها گذاشت. تا شهنش مظلومه، به لحوفی بسنده شده، کسی نمیدونه او کیه. وقتی سلام میخوام عرض کنم، سلام الله علیه، ما اصلا ببینید اصلا حواسمون نیست که هزار سال بعد راجع ما چی فکر میکنه. او یک تنه سعی کرده که یه نمونه شو بگم که ایشالله یه اربعین مشرف شدید حتما یه سلام از طرفش بدید. یه کتاب داره کشف المعجل ثمرت المهجه، کتاب وصیتش به پسرش، چون داره وصیت به پسرش یه وصیتش میگه بابا جون ببین این کتاب رسائل کلینی خیلی کتاب مهمیه، ممکنه با آیندگان نرسه و نرسیده. امیرالمومنین تو این کتاب رسائل کلینی یه چیزی گفته، 5 صفحه راجع به صحیفه صحبت کرده. من اینو مثلا وسط صحیفه وصیت اینو به تو بگم، ممکنه اون کتاب از بین بره و کتاب رسائل کلینی به رفته. 5 صفحه گزارش رفتار امیرالمومنین درباره صحیفه رو این سید تو وصیت‌نامه پسرش نگه داشته. یه جمله‌ش اینه که امیرالمومنین این نامه رو فرمود قبل از اقامه نماز جمعه هر هفته هر مردم بخونید. هر هفته هیچ جا نیستیم جز کشف المعجل سید ابن طاووس که از کتاب رسائل کلینی صاحب کافیه. کتاب رسائل امروز گم شده دیگه، نسخش تموم شده. در نزدیک 100 تا کار اینطوری کرده این سید ابن طاووس. این یکی بسته برای که یه نفر نظر امیرالمومنین راجع به صحیفه در حدی که بشار مردم پخش کرده هر هفته رو به ما برسونه. خیلی کار عظیمیه، 100 تا اینطوری کار کرد. مهمترین گزارش مباهله وسط اقبال که کتاب دعاست گفته یه چیزی بگم در مورد مباهله. این اهل سنت کتاب در مورد مباهله دارن، ممکنه به دست آیندگان نرسه، اینا رو گفتن. یو وسط اقبال یعنی 40 صفحه راجع مباهله حرف زده. مهمترین سند مباهله، داستان مباهله رو سید در اقبال آوردی کتاب دعاست و کتاب ها بین رفته، مستنداتش هم نیست. گفته چه کتابی ها، این کتاب گم شده دیگه، تموم شده. 100 تا کار اینطوری داره این آدم سلام الله علیه. حالا چرا رفتم اینجا؟ نمیدونم چرا رفتم اینجا، من یه دلیلی داشته لابا دلم خواسته سید علی ابن طاووس سلام الله علیه و بچمشو برم بالا. اینا حق دارن گردن
سلام الله علیه. یکی گفتی که اونا که در تاریخ حق دارن در قصه خیلی مظلومن، من از این چیز نمیگن.
خدا ایشالله خیرتون بده. یکی از چیزهایی که نگر داشته اینه کتاب طرائف داره، طرف داره، سعد و سعود داره، اینا اصلا ویژه هاست که اصلا گنج نگر داشته. کتاب ها همه به این رفته، این گفته این کتاب این چهارتا جملهش مهمه و کتاب ها به این رفته مال 1200 تا 1200 و اون چهارتا جمله رو نگر داشته اینطوری. یکیش اینه، یه عبدالله بن عمر از کارم بخواستم میگم قیمت رو میبره بالا، یه ربطی داشت به بحث بسته. عبدالله بن عمر میره شام، داد و بیداد پسر پیغمبر رو کشتید. یزید میکشته تشکنان میگه فلان فلان شده ابله عبارتش. سید میگه بلادوری رو نقل کرده ولی تو کتاب بلادوری نیست امروز، اما این رفته پاک کرده. چی داری میگی؟ اینا این نامه باباته، بابات گفت این کار رو بکنی. بعد دیگه به قیمت حسابی خریدنش که ما دیشب عرض کرد. یعنی اگر سید الشهدا سلام الله علیه سر و صدایی کرده بود بعد بیعت کرده بود، میگفتن ببین قیمت رو برده بالا، که بعد خودشو بفروشن از تجربه الله. امام وظیفه داره رفع اتهام از خودش کنه. امیرالمومنینی که در سجده شب جمعهش دعای کمیل میخونده، این خوارج گفتن یه توبه بکن، کافر شدی توبه کردی، ما میایم پشتت میریم با معاویه میجنگیم. نکرد. چرا؟ امیرالمومنین نستجیر و بالله نمیخواست که توبه کنه در دعای خدا؟ نه، این توبه کردن علامت این که امام مسلمین کافر شده. نکرد. خبر دادن که گفتن آقا یه توبه همینجوری بکن. گفتن استغفرالله من کل زن. خوارج برگشتن تو شهر. خوارج هم که من میگم یعنی مراجع علما، ریشدارا، قرا. حضرت نماز ظهر رو خوند، مادن در گوشش گفتن، به این خوارج گفتن شما از کفر توبه کردی. بین نماز و ظهر اصلا صبر نکرد، نماز عصرش تموم شد، بلند شد، اما دروغ میگه، کس میگه من از کفر توبه کردم، من در حکمیت خطا نکردم. دوباره اینا داد زدن رفتن بیرون. چرا امام شهر رو به هم ریخت؟ اینجا جای تقیه نیست، این به امام مسلمین بهتان کفر بخوره. این خودش هم اقرار کرده دیگه، بیا جمعش کن. امام حسین سلام الله علیه بعد دوم این که به هیچ وجه بیعت نکرد اینه که به او بهتان زدن اهل فساد و دنیاست. اگر کوتاه می اومد این بهتان رو تایید کرده بود. بعد دوم اینه نپذیرفت. از همون اول فرمود نمیپذیرم، گفتن بیعت کن. فرمود که نه اهل بیت النبوه، موضع الرساله، مختلف الملائکه، بنا فتح الله و بنا یختم. اول آخر دونه دست ماست. و یزید رجلون شارب الخمر، قاتلون نفس المحترمه، مغلنون بالفسق. مثلی نفرمود اینی لا قبای او یزید. قاعده داد مثلی لا یبای او مثله او. مثل من نمیتونه با مثل او بیعت کنه، نمیشه. این شروع پایان روز عاشورا فرمود والله لا اعطیکم بیدی اعطا از ذلیل، من دست ذلیلانه بیعت به این یزید نمیدم. ولا اقر اقرار العبید. پیار سال پیش یه آخوندی شیعه شب ششم محرم گفتش که امام حسین میخواست بره با رفاقت با یزید مشکلش رو حل کنه. من تا آخر محرم سه دیوونه بودم. بعضی من اعتراض کردن که تو چه انقدر عصبانی رو من. گفتم تمام بهتان‌هایی که اون قدیم به امام حسین زدن دیشب، یه شیعه امام حسین اینجا نتونست تحمل کنه رو یه شیعه باز
سر منبر گفت
که اون که بنی امیه میگفت. امسال یه مورخی لو داد اونو، گفت از یه ارگانی به خاطر یه ماجرایی دنبال این بودن مستند شرعی جور کنن، به ما گفتن یه چیزی بگید، اینم رفت. لا لا خب اونا که کوتا نمیان. آقای ما سلام نمی کنند، آقای ما در حد یه بیعت تقیه‌ای حاضر نیست اعتبار به یزید بده. اونا هم نستجیر و بالله که انه با مفتد فیل عرض میخوان برخورد کنن، نستجیر و بالله برخورد کردن، لذا خیلی بیادبی کردن. چند بار من این روزای نرز کردم اگر با خشونت نامشروع دینی بخوان کسی رو از پادر بیارن، از یهودی پرباطن تر میشه. تو همین تهران خودمون به بعضی ها اتهام زدن، بعضیشون هم شما میشنسین. طرف مثلا یه حوزه ای داشت، چیزی داشت، خواستن چنگش در بیارن، بهش اتهام زدن، آبروش رو بردن به کیا؟ ریشدارا. یه وقت فاسق فاجر شرم شراب خور که نمیتونه کسی که مفته، ممکنه مشت به طرف بزن. ولی آخوند فاسق میتونه حکم بده، میتونه یک کاری کنه که نه خودش، که بچهش اگر آب خورد بگه بشوری، چون الولدو فرزند ملحق به پدر، پدر کافر، بچه هم کافر نجس. این کی میتونه؟ اینو دین منحرف میتونه این کار، دین منحرف. تا دلتون بخواد اولیای خدا رو اینجوری بهشون بختان زدن، دینداران دیگه، رأسشون مولای ما سیدوش شده است. من یه وقتی رو بگم وب نداره، میگم و سریع رد میشم. اگر به امیرالمومنین میخواستن مثلا بهتان بزنن، میگفتن مثلا آقای ما خشونت طلبه، خون ریزه، حالا حضرت به حق کشته، ولی محمل داره این دروغ. ولی گفتن علی ابن ابی طالب نماز نمیخونه، یه کیا گفتن؟ این آخونده به نمایه گفتن. از این بدتر امراض ملعون جا انداخت تو شام که علی ابن ابی طالب چشمش به ناموس مردم هست. یعنی شما ببینید، میخوام این عرض کنم، امیرالمومنین به این شبهه جواب داده تو خطبه 84 نهج البلاغه. امیرالمومنینی که از اون نمیتونی پاک در پیدا کنی رو، اینو که نمیتونه یه فاسقی نرفو بزن، آخوند فاسق میتونه. و کجا در آوردی کسی که زین العباده او نماز نمیخونه؟ هزار رکعت نماز میخونه قبل حکومت شبانه بود. حالا به حکومت رسید وقت نداشون بند. حالا بگو یه چیزی، بگو خسیسه مثلا، نیست آبود، همین هم گفتن، خسیس هم گفتن، نچسبی. اومد و معاویه، پیش معاویه گفت از پیش کی اومدی؟ گفت از پیش خسیسترین مردم. گفت اسمش از بیت المال خط بزنید، فلان فلان شده، تو به خاطر اینکه پیش من مثلا خوش رفتی کنی، اگر علی دو انبار طلا و نقره داشته باشه، انبار طلا رو زودتر از انبار نقره انفاق میکنه. علی خسیسه. همین شامیان وقتی نیاز شد گفتن علی نماز نمیخونه. کی میتونه این حرفو بزنه جز آخوند فاسد؟ یزید که نمیتونه بیاد امام حسین رو تخریب کنه. یه فقیه قلابی میتونه چه غلطی بکنه. اصلا بگذاریم. روزه امشب هم روزه این بی‌انصافی که بابا اگه به ما بگن تو محلتون مسلمون نه، سنی نه، اصلا بگن یه زرتشتی مثلا چند تا بچه کوچیک داره، باباش مرده، دین به ما میگه بدید ببینید، تسلیت به اینا بگید. حالا تسلیت نمیخواید بگید دیگه، زخم زبون نزنید. جلوی این که جنازه رو دارن میبرن شما مثلا نیاد نشون بدید که خوشحالید. خاک بر سر من، بلا تشبیه مثال نمیخوام بزنم. چی بگی آدم از من؟ خب ما هم وظیفه داریم مظلومیت اهل بیت رو منتقل کنیم، همه باید این خاک بر دهنم با این حرفا. کجای دنیا این اتفاق میفته؟ یه دختر بچه 3-4 ساله میگه چقدر طاقت داره. خدا انشاءالله نصیبتون نکنه ببینید. تو بستگان نزدیک ما یه بچه 4 ساله ای بود، باباش که از دنیا رفت نذاشتن بیا تشییع جنازه، گفتن نمیخوان خیلی چیزا رو ببینه. اونا تو کربلا که خیلی چیزا دیدن. مثلا امام سجاد فرمود پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی میخواست بار آخر بیاد ودا کنه، سینش مثل ناقدون خون میجوشید. اینا رو که دیدن، اینا رو که دیدن، تا لحظه آخر نگران بودن، گفتن بالاخره نفهمیدیم بابامون آب خورد یا نه، بابامونو تشنه کشتن میمیدون احرام. کار به این تمام نشد که فردای عاشورا دیدن دارن جنازه های نهستشون رو دفن میکنن، شروع کردن یکی یکی سرهای شهدا رو از بدنها جدا کردن، یه بار دیگه عاشورا برای اینا درست کردن. این که شما شنیدید اینها رو وقتی سوار کردن دوباره به شهدا رسیدن، دوباره رو زمین افتادن، چون داغشون دو برابر شد، جز سر مترسه و شهدا ظاهرا همه رو فردا این کار رو کردن. یه بار این زن و بچه رو دور هم جمع کردن، اینا با خبر شدن تو قتلگاه دارن یکی یک از اینا رو از اینجا بردن کوفه، اینا رو انگشت نما کردن، از کوفه به سمت شام رفتن. چقدر اینا تو راه بودن. شما یه بچه خردسال داشته باشید، یه تهران مشهد با ماشین بخواید برید، 100 بار میگه کی میرسیم، نمیتونه تحمل کنه. از 8 ذی‌حجه 24 روز تا کربلاست، 9 روز تو کربلان، بعد رفتن کوفه، بعد 20 روزم از کوفه تا شام اینا تو مسیرن، تو چه حالتی؟ تو یه جای راحت؟ الان او کوفه به غیر وطن با دل سوخته هر جام جمعیت میبود اینا رو میوردن آوردنشون دروازه شام، اونجا دیگه پذیرایی مفصل بود، ناموس خدا رو گردوندن رو دست نشون میدادن. چقدر من یه بچه 3-4 ساله طاقت داره. آوردن تو مجلس شراب، با چشمان خودش دید که اون من اون چوب دستش گرفت. خوناش رو حلال و رحمت کنه. همسر شهید میگفتش که اینجوری آقا بچه ها دیدید آقا اونه که بچه کوچیک دارن اینو تصدیق میکنن، شب که میخواد داره به خواب بیشتر احساس نیاز به پدر و مادرش، هی به بهمونه میاد اتاقش بیرون، دوست داره شما بری بالا سرش، شب که میشه تازه بیشتر میفهمه من بابا ما میخوام. این همه توهین کردن سیدین ما رو وقتی بردن، حسین دان دخترتو تو خرابه بردن، یعنی که خرابه داشتیم نبودن. یه سن لحظه چشماش رو هم رفت، چشما رو باز کرد گفت بابا ما تو خواب دیدم دیگه، بابا ما میخوام. سلاش که باید این خود دویدم زینب و کبرا سلام الله علیه هم مستر شد، خیلی تلاش کردن آرومش کنن تا براشون طبق رو آوردن مقابلش که قرار دادن. بابایی که او دیده بود تا روبند و کنار زد نوشتن اول عقب عقب رفت، نتونست بشنست بعد جلو اومد دست به صورتش. تا دست به صورتش کسید دستش به این لبهای من اللذی ای تنیم. Ha, 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 ha